ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی اوایل قرن بیستم میگوید دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه می کند نه تنها همان دنیای مادی است که قیافه آن عوض شده باشد، بلکه در ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر مادی می تواند داشته باشد. گذشته از همه اینها، گرایش به سوی حقایق و واقعیاتی مقدس و قابل پرستش در سرشت فرد بشر هست. انسان کانون یک سلسله تمایلات و استعدادهای غیرمادی بالقوه است که آماده پرورش است. تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایش‌های معنوی صرفاً تلقینی و اکتسابی نیست. این حقیقتی است که علم آن را تایید می‌کند. ویلیام جیمز می‌گوید هر قد انگیزه و محرک میل‌های ما از این عالم سرچشمه گرفته باشد، غالب میل‌ها و آرزوهای ما از عالم ماورای طبیعت سرچشمه گرفته، چرا که غالب آنها با حساب‌های مادی جور در نمی‌آید. این میل‌ها چون وجود دارد باید پرورش یابد و اگر درست پرورش نیابد و مورد بهره‌برداری صحیح واقع نشود، در یک مسیر انحرافی واقع می شود و زیانهای غیر قابل تصوری به بار می آورد. همچنان که بت پرستی ها، انسان پرستی ها، طبیعت پرستی ها و هزاران پرستش های دیگر معلول همین جریان است. خب این اشاره هایی که میشه از صحبت های ویلیام جیمز از کتاب دین و روان ایشون هست. اریک فروم می گوید هیچ کس نیست که نسبت به دینی نیازمند نباشد و حدودی برای جهتیابی و موضوعی برای دلبستگی خیش نخواهد. او خود ممکن است از مجموعه معتقداتش به عنوان دین ممتاز از عقاید غیر دینی آگاه نباشد و ممکن است برعکس فکر کند که هیچ دینی ندارد و معنای دلبستگی خود را به غایاتی ظاهراً غیر دینی مانند قدرت و پول یا کامیابی فقط نشانه علاقه به امور عملی و موافق مصلحت بداند. مسئله بر سر این نیست که انسان دین دارد یا ندارد، بلکه این است که کدامین دین را دارد. خب اینجا صحبت خود شهید مطهری شروع میشه. مقصود این روانشناس این است که انسان بدون تقدیس و بدون پرستش نمیتواند زندگی کند. فرضاً خدای یگانه را نشناسد و نپرستد. چیزی دیگر را به عنوان حقیقت برتر خواهد ساخت و او را موضوع ایمان و پرستش خود قرار خواهد داد. پس چون ضرورت دارد بشر اید و آرمان و ایمانی داشته باشد و از طرفی ایمان مذهبی تنها ایمانی است که قادر است بشر را زیر نفوذ واقعی خود قرار دهد، و از طرف دیگر انسان به حکم سرشت خیش در جستجوی چیزی است که آن را تقدیس و پرستش کند، تنها راه این است که ایمان مذهبی را تقویت کنیم. قرآن کریم اولین کتابی است که اولا در کمال صراحت ایمان مذهبی را نوعی هماهنگی با دستگاه آفرینش خوانده است، اونجا که می‌فرماید افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض، آیا چیز دیگری جز دین خدا را جستجو می کنند و حالان که هر که در آسمان ها و زمین است سر بر فرمان اوست؟ و ثانیاً ایمان مذهبی را جزء سرشت انسان ها معرفی کرده است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، حق گرایانه روی خود را به سوی دین کن، همان که سرشت خدایی است که مردم را بر آن سرشته است. هرچند از آنچه تا کنون گفتیم تا حدی آثار ایمان مذهبی روشن گشت، برای اینکه بهتر با آثار نیک این سرمایه پرارزش زندگی و این ملک معنوی آشنا بشویم، مستقلا این بحث را طرح و عنوان می نماییم. تولستوی نویسنده متفکر روسی میگوید ایمان آن چیزی است که مردم با آن زندگی میکنند. حکیم ناصر خسرو علوی خطاب به فرزندش میگوید ز دنیا روی زید دین کردم ایراک، مرا بی دین جهان چه بود و زندان، مرا پورا زدین ملکی است در دل که آن هرگز نخواهد گشت ویران. ایمان مذهبی آثار نیک فراوان دارد، چه از نظر تولید بهجت و انبساط، چه از نظر نیکو ساختن روابط اجتماعی و چه از نظر کاهش و رفع ناراحتی های ضروری که لازمه ساختمان این جهان است. اینک آثار ایمان مذهبی را در این سه بخش توضیح می دهیم. خب من متذکر بشم که واقعا بعضی از توضیحات شهید مطهری انقدر زیبا، ساده و قشنگ هست که هیچ ارزش و ویژگی خاصی نداره که من توضیحی بینش بدم. ولی لازمه که خب عمیقا در فکر فرو بریم و به عبارات فکر کنیم. عرض کردم ایدئال اینه که کتاب جلوی چشممون باشه، یعنی عبارات رو با چشممون هم ببینیم یا بعداً خودمون هم مجدد کتاب رو بخونیم. این کتاب در رابطه با ایمان هست، یعنی ریشه‌ای ترین موضوع زندگی انسان در این دنیا که انسان رو میتونه یه آدم مادی تمام یا الهی کنه. و از اونجا که خیلی از مشکلات، ابتلاعات روحی و روانی، فکری، نگاه به زندگی، هدف خلقت و غیره به همین نقطه برمیگرده، خیلی خیلی این موضوع و این کتاب مهمه و حقیقتا میتونه کمک کنه ما رو برای اینکه تغییر نگاه و تغییر شناخت و تغییر ایدئولوژی درست بدیم در زندگیمون. و البته نکته خیلی مهم که قابل توجه باید باشه اینه که وقتی میگیم آثار نیک ایمان، آثار ایمان مذهبی، نباید مصادیق تو ذهنمون بیاد که مثلا یکی ظاهر یا شکل مذهبی داشت ولی ما دیدیم که رفتار غلط انجام میده. اصلا نباید دین رو با دینداران شناخت، چون اگر تو دینداران دیندار نما باشه ما دچار اشتباه در تشخیص میشیم و فکر میکنیم دین بده. به خاطر همین باید با خود دین اول آشنا شد. دین چه خاصیت هایی داره، چه ویژگی هایی داره، چه محصولاتی برای انسان داره؟ اصلا خب این دین مگه چی توش هست که یواش یواش اصلا تو سیر مطالعاتی ما قراره به این محتواها برسیم؟ اون چیزی که الان داره وعده داده میشه، پیشنهاد میشه، عرضه میشه که شما اگر در این خط قرار بگیرین، حال بهتر، حیات برتر و زندگی خوب، خوش، سعادتمند و با آرامشی رو طی خواهید کرد به همراه عاقبت به خیری، با برد این دنیا تا برد آخرتی، تا بردی که بعد از این دنیا خواهد بود. حساسیت مطلب پس این هست. به همین خاطر فکر میکنم رشته کلام به هم نخوره و خود محتوا رو ما اینجا دریافت کنیم، مگر مثالی که کمک کنه به جا افتادن مطلب یا در ذهن موندنش. اینک آثار ایمان مذهبی را در این سه بخش توضیح میدهیم. اولین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت زایی و انبساط آفرینی خوشبینی است. خوشبینی به جهان و خلقت و هستی. ایمان مذهبی از آن جهت که تلقی انسان را نسبت به جهان شکل خاص می دهد، به این نفع که آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تکامل و سعادت معرفی می کند، طبعا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین حاکم بر آن خوشبینانه می سازد. حالت فرد با ایمان در کشور هستی مانند حالت فردی است که در کشوری زندگی می کند که قوانین و تشکیلات و نظامات آن کشور را صحیح و عادلانه می داند. به حسن نیت گردانندگان اصلی کشور نیز ایمان دارد و قهرن زمینه ترقی و تعالی را برای خودش و همه افراد دیگر فراهم می بیند و معتقد است که تنها چیزی که ممکن است موجب عقب ماندگی او بشود تنبلی و بی تجربگی خود او و انسانهایی مانند اوست که مانند او مکلف و مسئولند. از نظر چنین شخصی مسئول عقب ماندگی او خودش است، نه تشکیلات و نظامات کشور، و هر نقصی وجود دارد از آنجاست که او و امثال او وظیفه و مسئولیت خیش را انجام ندادند. این اندیشه طبعا او را به غیرت می آورد و با خوشبینی و امیدواری به حرکت و جنبش وامی دارد. اما یک فرد بی ایمان در کشور هستی مانند فردی است که در کشوری زندگی می کند که قوانین و تشکیلات و تأسیسات کشور را فاسد و ظالمانه می داند و از قبول آنها هم چاره ای ندارد. درون چنین فردی همواره پر از عقده و کینه است. او هرگز به فکر اصلاح خودش نمی افتد، بلکه فکر می کند در جایی که زمین و آسمان بر ناهمواری است و سراسر هستی ظلم و جور و نادرستی است، درستی ذره‌ای مانند من چه اثری دارد؟ چنین کسی هرگز از جهان لذت نمی برد. جهان برای او همواره مانند یک زندان هولناک است. این است که قرآن کریم می فرماید و من اعرض عن ذکرا فإن له معیشة ضنکا، هر کس از توجه و یاد من رو برگرداند زندگی تنگ و پر از فشار خواهد داشت. خب دیگه اینجا یکی از قشنگترین بخش‌های کتاب هست. ما باید این عبارت‌ها رو بتونیم دسته‌بندی کنیم، در متن‌های کوچکتر واقعا در فضای مجازی منتشر کنیم. تو همین دنیای واقعی الان ما می‌بینیم رسالت رسانه‌های فارسی زبان برای مردم کشورمون اینه که مردم حس نفرت، تنفر، ناراحتی، نارضایتی نسبت به کشور خودشون پیدا کنن. وقتی این حس پیدا میشه، همیشه شاکی، معترض، منتقد و طلبکار میشن. و وقتی اینطوری میشه، اصلا به اینکه من وظیفم چیه و من تکلیفم چیه و من چگونه باید خودم رو اصلاح کنم، شاید من هم در این ضعف‌ها تأثیری دارم، نمیفته. دیگه مدام همه رو مقصر میدونه بیرون از خودش و این حس و حال بد و کینه‌ای که در وجودش میاد مانع حتی رشد و پیشرفت خودش میشه. خب حالا در این میون خیلی ها هستن که هر جور شده از اون کشوری که واقعا حس بدی دیگه دارن نسبت بهش و احساس میکنن همه جاش خرابه و همه جاش ظلم و خیانته دست میکشن و به کشور دیگه میرن، مهاجرت میکنن. اون چیزی که من خودم شخصا به چشم دیدم و تجربه کردم دیدن شخصیت ها افراد زیادی بوده که با این فشار روحی و روانی که براشون ایجاد شده کشور رو ترک کردن، حتی به شکل پناهندگی، ولی متاسفانه وقتی با دنیای واقعی مواجه شدن که در هر کشوری خوبی و بدی، سختی و آسونی با همه و حتی یه معضل هایی در کشورهای دیگه هست که در کشور خودش نبوده، به علاوه محرومیت های اهم از دوستان و آشنایان و همزبانان و اینها، به یه حال بدتری اونها رو انداخته و یا برعکس پشیمون شدن نسبت به افکار و نگاهشون، تغییر شخصیت دادن و الان دغدغه واقعا معرفی کشور خودشون در این دنیایی که پر از جنگ و تلاطم و بحران هست به دنیا دارن که واقعا واقعیت چیز دیگه است و ما از طریق رسانه‌ها و ماهواره‌ها دچار فشارهای روحی و مغزی شدیم و هر روز نداشته هامونو شمردیم، نداشته هامونو، و این هی حالمون رو بدتر میکرد. خب این از این دسته. حالا تصور کنین کسانی که کل جهان، کل هستی براشون این شکلیه، کل کره زمین یک کشور محسوب میشه که اینها توش هستن و فضای فکرشون و نگاهشون اینه که سراسر ظلم و تعدی و جنایت و خیانت هست و هیچ سامانی نداره این دنیا، هیچ خدایی، مدیری، مدبری نداره و همه چیز بر اساس تصادف و تکامل طبیعی خود موجودات به وجود اومده. خب این آدم چقدر میتونه حالش بد باشه؟ چون جایی دیگه نداره بره، چون تمام فکرش فاسد شده، تو درونش درگیره. اینطوری میشه که خیلی ها دست به خودکشی میزنن، چون فشارهایی که بهشون وارد میشه انقدر زیاده که هیچ راه فراری هم براش نمیبینن، چون همه دنیا رو این شکلی میبینن. حالا خیلی جالبه که در کشورهایی مثل ما، کشورهای دیگر رو مدینه فاضله نشون میدن که خیلی از جوانها در واقع با این تصور مهاجرت کنن. خب این یک نوع مشکلی هست که در زندگی بشر به وجود میارن. اما یه روی دیگه هم داره، اونم مردم و جوانهای کشورهای دیگه هستن که به ظاهر در دنیا به عنوان کشورهای توسعه یافته و به لحاظ مادی موفق شناخته شدن. جوانهای اونها چه حالی دارن؟ به اونها میگن هر جایی بیرون از اینجا جهنمه و شما در اینجا اگر هستین تازه خوشحال باشید که این وضعیت رو دارین. مدام اخبارهاشون بیرون از مرزهای کشورشون نشون میدن که فقط جنگ، فقط درگیری، فقط رنج و ناراحتی و اعتراض و کشت و کشتاره و شما همینم که دارید و همینم که هستین راضی باشید که وضع شما از همه بهتره. و متاسفانه همین هم باز برای این جوانها فشار روحی روانی کاذب میسازه که پس هیچ جا مثل اینجا نیست و تازه همه جا از اینجا بدتره. یعنی من به هر چی تو اینجا اعتراض دارم بیرون از اینجا هزار بار بدتره و این باعث میشه که در کشورهای توسعه یافته جوانها راحت تر دست به خودکشی میزنن و آمار خودکشی در کشورهای توسعه یافته بیشتره. چون در کشورهایی مثل کشور ما تصور اینه که اگر از اینجا بریم یه جای دیگه نجات پیدا میکنیم، اما در کشورهای اونها اون یه جای دیگه هم براشون وجود نداره، چون دیگه ماهواره هایی نیستن که بهشون بگن ببین اینجا جهنمه، بیرون بهشته و بزار و برو. امیدوارم که تونسته باشم مطلب رو خوب منتقل کنم. آری، ایمان است که زندگی را در درون جان ما بر ما وسعت می‌بخشد و مانع فشار عوامل روحی می‌شود. خیلی اینا نکات مهمیه. یعنی ما باید روی کاغذ اینا رو یادداشت کنیم. کاش شما به کمک ما بیاین و شروع کنیم این کتاب‌ها رو خلاصه نویسی کردن، دسته‌بندی کردن، نموداری کردن، در قالب پاورپوینت مثلا درست کنیم، عکس نوشته کنیم. اینها واقعا باید به دست مردم خودمون و مردم جهان برسه. من دغدغه دارم که اینها در کانال یوتیوب هم قرار بگیره که از سراسر دنیا میتونن دسترسی داشته باشن، در سایت ها قرار بگیره، بازخوانی صرف و برگزاری کلاس هایی که فقط یه گروهی بیان یه محتوایی رو دریافت کنن برن نباشه. این جمعی که الان تشکیل شدیم که واقعا تعدادش هم قابل توجه هست، میتونیم با هم دیگه گروه بسازیم، تشکیلات تعریف کنیم و این محتواها رو به دست بشریت برسونیم. خب اول به دست خیلی از جوانهایی که از فکر و محتوا خالی‌اند، بعد هم به دست بقیه. به هر حال در موازنه این که در فکر اتفاق میفته، آدم از چی خوشش میاد؟ از چیزی که ببینه خیلی آثار خوب داره و از چی بدش میاد؟ از چیزی که ببینه براش آسیبزاست. تو دنیای فعلی توضیح دادم بر اساس تصور باطلی که در خصوص دین هست به خاطر انواع دینهای تحریف شده و آثار بدی که داشتن بر مردم، دین اسلام و معنویت حقیقی اسلام رو نمیگذارن دیده بشه. خود ایمان قلبی با آدم کارهایی میکنه که هیچ نیرویی، هیچ کلاس روانشناسی و هیچ جامعه شناسی نمیتونه برای آدم ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که ایمان آثار بسیار بزرگی داره که الان دقیقا خلأ انسانهای امروزه و اگر کسی واقعا با حقیقت ایمان و دین آشنا بشه، ایمان و دین ناب، ایمان و دین درست، خب نجات پیدا کرده از حال بد، از فشارهای روحی، از رنجهایی که میکشه. دیدیم دو نوع نگاه میتونه باشه. ایمان میاد نگاه رو اصلا عوض میکنه. اینکه شما فکر کنید هیچی عبث و بیهوده نیست، همش حکمت داره، اولین اتفاق آرامشه. حالا ما میخوایم تازه آثار مختلف رو بررسی کنیم. اگر ما بتونیم این آثار رو به دست بقیه برسونیم، چه بسا خیلی ها نگاهشون به ایمان عوض بشه و ما هم دغدغمون اینه که همین اتفاق بیفته. کاسبی نیست، جمع نیرو نیست، دنبال این نیستیم که جذب کنیم آدم ها رو به یک جایی که یه استفاده ای ازش بریم. دغدغه قلبی از صمیم قلب این هستش که آدم های بیشتری به حقایق دست پیدا کنن، چون میدونیم که نتیجهش حال بهتره. مؤمنای واقعی به خدا تو تمام مراحل زندگی حالشون بهتر از بقیه و ما باید تلاش کنیم که بر اساس همین محتوا ایمان خودمون رو تقویت کنیم و به برکت این لطفی که خدا به ما کرده کمک کنیم که این ایمان برای دیگران هم تقویت بشه انشاءالله. دومین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت‌زایی و انبساط آفرینی روشندلی است. انسان همین که به حکم ایمان مذهبی جهان را به نور حق و حقیقت روشن دید، همین روشنبینی فضای روح او را روشن می کند و در حکم چراغی می گردد که در درونش روشن شده باشد. برخلاف یک فرد بی ایمان که جهان در نظرش پوچ است، تاریک است، خالی از درک و بینش و روشنایی است و به همین سبب خانه دل خودش هم در این تاریک خانه که خود فرض کرده تاریک و مظلم است، سومین اثر ایمان مذهبی از نظر تولید بهجت و انبساط امیدواری به نتیجه خوب تلاش خوب است. از نظر منطق مادی جهان نسبت به مردمی که در راه صحیح و یا راه باطل، راه عدالت یا راه ظلم، راه درستی یا راه نادرستی می روند بی‌طرف و بی‌تفاوت است. نتیجه کارشان بسته از تنها به یک چیز، مقدار تلاش و بس. ولی در منطق فرد با ایمان، جهان نسبت به تلاش این دو دسته بی طرف و بی تفاوت نیست. عکس العمل جهان در برابر این دو نوع تلاش یکسان نیست، بلکه دستگاه آفرینش حامی مردمی است که در راه حق و حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی تلاش می کنند. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید، یعنی در راه حق گام بردارید، خداوند شما را یاری می کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر و پاداش نیکوکاران هرگز هدر نمی رود. چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساط آرامش خاطر است. انسان فطرتاً جویای سعادت خیش است. از تصور وصول به سعادت غرق در مسرت می گردد و از فکر یک آینده شوم و مقرون به محرومیت لرزه بر اندامش می افتد. سخت دچار دلهره و اضطراب می گردد. آنچه مایه سعادت انسان می گردد دو چیز است. یک تلاش، دو اطمینان به شرایط محیط. موفقیت یک دانش آموز معلول دو چیز است. سعی و تلاش خودش، دیگر مساعدت و آمادگی محیط مدرسه و تشویق و ترغیب و تقدیر اولیای مدرسه. یک دانش آموز سعی و کوشا اگر به محیطی که در آنجا درس می‌خواند و معلمی که آخر سال نمره می‌دهد اعتماد نداشته باشد و نگران یک رفتار غیرعادلانه باشد، در تمام ایام سال دلهره و استراب سرابهای وجودش را می‌گیرد. تکلیف انسان با خودش روشن است. از این ناحیه استرابی دست نمی‌دهد، زیرا استراب از شک و تردید پدید می‌آید. انسان درباره آنچه مربوط به خودش است شک و تردید ندارد. آنچه که انسان را به استراب و نگرانی می‌کشاند و آدمی تکلیف خیش را درباره او روشن نمی‌بیند جهان است. آیا کار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا با همه تلاش‌ها و انجام وظیفه‌ها پایان کار محرومیت است؟ اینجاست که دلهره و استراب در مهیب‌ترین شکل‌ها رخ می‌نماید. اینا سوالاییه که یه آدمی که دچار شک، ناباوریه، از خودش می‌پرسه و حالش بد میشه. ایمان مذهبی به حکم اینکه به انسان که یک طرف معامله است نسبت به جهان که طرف دیگر معامله است اعتماد و اطمینان می‌بخشد، دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می سازد و به جای آن به او آرامش خاطر می دهد. این است که می گوییم یکی از آثار ایمان مذهبی آرامش خاطر است. خب انشاءالله دیگر آثار ایمان مذهبی رو در جلسه بعدی دنبال خواهیم کرد. موفق باشید.